ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. ۲۵ میلیون تن در چین در نوعی از قرنطینه به سر میبرند. هزاران تن از طرفداران مقتدی‌الصدر در اعتراض به حضور آمریکا در عراق به خیابان آمدند. یک ورزشکار دیگر ایرانی از کشور خارج شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ساکنان دست کم 11 شهر در ایالت هوبی در مرکز چین که حدود 25 میلیون نفرند، برای جلوگیری از شیوع ویروس تازه در نوعی از قرنطینه هستند. در ووهان که 11 میلیون جمعیت دارد و اولین مورد بیماری در آنجا دیده شد، نیز قرنطینه برقرار است. در آن شهرها پوشیدن ماسک تنفسی اجباری شده، از مردم خواسته شده تا به مناطق پر جمعیت نروند. در پکن پایتخت چین نیز برخی اماکن عمومی مانند موزه های بزرگ تعطیل شدند. ویروس تازه که دستگاه تنفسی را هدف می‌گیرد تا کنون 25 کشته بر جای گذارده است. در خارج از مرزهای چین، در ویتنام، سنگاپور، ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی، تایوان، تایلند، عربستان و آمریکا و همچنین هنگ کنگ و ماکائو نیز موارد ابتلا به آن ویروس دیده شده است. اما سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز زمان اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی نیست، اما در چین وضعیت اضطراری است. هزاران نفر از طرفداران مقتدی‌الصدر امروز در بغداد تحت حمایت گروه‌های زیرمجموعه هشت‌الشعبی به خیابان‌ها آمدند، در اعتراض به حضور آمریکا شعار دادند. بنابر گزارش ها دو میدان الحریه و همچنین مکانی مجاور دانشگاه بغداد برای تظاهرات امروز در نظر گرفته شده بود و معترضان به میدان تحریر که محل تظاهرات هفته های اخیر بود نرفتند. خبرگزاری رویترز می نویسد بسیاری از معترضان ماه های اخیر نگران زیر سایه رفتن حرکت اعتراضی ضد حکومتی خود هستند. در ادامه موج خروج ورزشکاران از ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داد فرزاد ذوالقدر، ملی پوش تیم تکواندو ایران، از این پس با پرچم بلغارستان در پیکارهای بین المللی حاضر خواهد شد. وی فرزند غلام حسن ذوالقدر، سرمربی سابق تیم ملی و دبیر پیشین فدراسیون تکواندو است. در هفته‌های اخیر کیمیا علیزاده، تکواندوکار جوان ایرانی و تنها زن مدال‌آور از بازی‌های المپیک، از تصمیمش به شرکت در پیکارهای جهانی با پرچم آلمان اطلاع داده بود. در ماه‌های اخیر شماری از ورزشکاران مدال‌آور ایران در رشته‌های گوناگون ورزشی به دلایل متعدد از جمله ممنوعیت رقابت با ورزشکاران اسرائیلی و سایر محدودیت‌ها از کشور خارج شده و به تیم‌های ملی کشورهای دیگر پیوستند. با ادامه پافشاری اوکراین بر تحقیقات شفاف پیرامون سانحه PS752 واقعی که طی آن هواپیمای مسافری اوکراین با شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و ضرورت بازخوانی فوری جعبه‌های سیاه توسط کارشناسان بین المللی، تهران بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را حقش دانسته. میگوید فاجعه سقوط هواپیما در دسته بررسی دقیق است. آنا رایسکایا.
شورای امنیت ملی اوکراین در بیانیه از سفر هیئت کارشناسی ایرانی به کیف برای بررسی امکانات فنی این کشور به منظور رمزگشایی جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه دیده خبر داد و افزود کارشناسان کانادا و فرانسه نیز در این روند مشارکت کردند. پنجشنبه الکسی دنیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تی دیدار با حسن رضایفر مدیر کل بررسی سوانه سازمان هواپیمایی ایران در کییف بر اهمیت ویژه دستیابی اوکراین به اطلاعات جبههای سیاه تاکید کرد و افزود اوکراین از تمام امکانات برای بررسی جبههای سیاه برخوردار است. در مقابل سرپرست هیئت کارشناسان ایرانی تأکید کرد پس از بازگشت به تهران و ارائه گزارش از نتایج سفرشان به اوکراین تصمیم درباره جبههای سیاه مطابق مقررات بین المللی اتخاذ خواهد شد. اما حتی پیش از بازگشت این تیم از کیف محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران تأکید کرد بررسی جبههای سیاه هواپیمای سانحه دیده در کشور دیگر مشروط به وجود مشکل در پردازش آن در ایران است. کانادا و اوکراین بارها گفتند ایران توانایی فنی برای رمزگشایی جبههای سیاه بوئینگ 737-800 را ندارد. از واکنش‌های نیمه رسمی مسئولین اوکراینی برمی‌آید. از گفته‌های ضد نقیض تهران درباره جبههای سیاه و کل روند تحقیقات مایوس شدند. یوری بوتوسف خبرنگار به نام اوکراینی که از ساعت اول سانحه مزنون به سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از زمانی که ایران مسئولیت خود رو پذیرفت، اوکراین سعی میکنه نهایت همکاری با این کشور رو داشته باشه. اما از اونجا که کل تحقیقات دست ایرانه، این همکاری در سکوت خبری پیش میره. در ابتدا اوکراین نگران بود ایران مانع ورود تیم تحقیقاتیش بشه، در حالی که برای کیف خیلی مهم بود شواهد حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی رو به دست بیاره. اما حالا که به این هدف رسیدن، عدم واکنش به تحلل ایران به نظرم بزرگترین اشتباه مسئولین اوکراینیه و از اونجا که اونا نمیتونن گامهای بعدی ایران رو پیشبینی کنن، نمیخوان به این کشور فشار بیارن. و اگر ایران میخواد عضو مسئول جامعه متمدن باشه، باید عوامل و عامرین این جنایت رو معرفی و محاکمه کنه.
آیا ایران امکان دسترسی به افراد بازداشت شده در این رابطه را به اوکراین داده؟
مطلقاً خیر. به همین دلیل سوال‌های خیلی جدی درباره روند قضایی در این کشور داریم و مطمئنم مقصرین واقعی این جنایت معرفی نمیشن. اگر حکومت ایران میخواست شفاف باشه، سعی نمیکرد تو روزهای اول این جنایت رو لاپوشونی کنه. مشخصاً مسئولین ایرانی از اتفاقی که افتاده بود خبر داشتن و سعی کردن شواهد این جنایت به دست کارشناسان اوکراینی نرسه. هر کسی از تیم تحقیقاتی با من گفتگو کرد به شدت از این عصبانی بود که به چشم می‌دیدن مسئولین ایرانی آمدانه تلاش می‌کنن آثار این جنایت رو پنهان کنن. تیم تحقیقاتیمون معتقدن صرفاً بر حسب تصادف تونستن شواهد غیرقابل انکار حمله موشکی به این هواپیما رو به دست بیارن. کارشناسان ما حتی یک قطعه با اثر ورود ترکش موشک پیدا نکردند، زیرا احتمالاً اونا رو قبلاً جمع‌آوری کرده بودن. اما به طور معجزه‌آسا قطعاتی با حفره‌های خروجی ترکش از داخل هواپیما پیدا کردند و مطابق گفته‌هاشون تنها پس از این ماجرای اقرار ایران آغاز شد و اوکراین معتقد است صرفاً به دلیل این یافته‌ها ایران مسئولیت خودش رو پذیرفت، اما هنوز جبهه‌های سیاه و اطلاعات رادارها رو در اختیارمون نذاشتن.
از مذاکرات درباره جبههای سیاه چه اطلاعی دارین؟ آیا زمان مشخصی برای پایان این کشمکش تعیین شده؟
فکر میکنم ایران سعی کنه خودش اطلاعات جبههای سیاه رو استخراج کنه و با استناد به مقررات بین المللی روی حق خودش برای عدم ارائه جبههای سیاه تأکید خواهد کرد. هرچند متخصصانشون طی سفر به کیف تجهیزاتی که وجود داره رو بررسی کردند و تایید کردند تمام امکانات ضروری اینجا هست. مشخصا طرف اوکراینی راضی نیست، اما نمیتونیم ضرب العجل تعیین کنیم و منتظریم ببینیم طرف ایرانی داوطلبانه چه اقدامی میکنه. مسئولین ما هنوز انتظار دارن ایران روند تحقیقات رو به نتیجه برسونه.
اما اگر چنین اتفاق نیفته، آیا مسئولین اوکراینی طرح جایگزینی برای اعمال فشار بر ایران دارند؟ اصلا شما عملکرد دولت اوکراین در قبال این مسئله را چگونه ارزیابی میکنین؟
ایران جنایت بزرگی مرتکب شده و مسلماً این باید از سوی مسئولین اوکراینی محکوم میشد. شخصاً رویکرد بی‌طرفانه، مصالحه جویانه و حتی سازشکارانه‌ای که مسئولین اوکراینی اتخاذ کردن رو غیر قابل قبول میدونم. اما اوکراین برای اینکه روند قضایی پیش بره و همچنین برای اینکه ایران به سرعت و نه بعد از چند سال غرامت بپردازه به دنبال همکاری با ایران هست.
تو شت ایران پیدا واتیت
نیست. آیا می دونید اوکراین چه مبلغی برای قرامت در نظر دارد؟
به من کسی نگفته و فکر نمی کنم تا کنون این مبلغ تعیین و موضع مشخصی در این رابطه اتخاذ شده باشه. اما از اونجا که هیچ مبلغی نمیتونه بهای شایسته برای جان باختگان باشه، برای اوکراین مهمترین مسئله روشن کردن دلایل این سانحه و محاکمه مقصرین اون تو دادگاهه. ما منتظر پایان روند قضایی تو ایران و نتایجی هستیم که در حقوق بین الملل پذیرفته شده باشه.
رادیو فردا همچنین اسکایس برای بازتاب پیام ها و نقطه نظرات شما درباره مسائل روس.
ثبت یکی از رکوردهای جدید جمهوری اسلامی رو میخواستم به آقای خامنه ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه بندی شفافسازی بین المللی از کشورهای آفریقایی هم عقب‌تر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
الان سیستان و بلوچستان ما به چندین برابر اون پولی که شما میخوای برای بازسازی مدارس سوریه خرج بکنی احتیاج داره. اگر شعور داری، فهم داری، برو این پولو خرج بچه های سیستان و بلوچستان بکن که اونا برن سر کلاس های دستشون بشینن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در رسانه‌ای برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شد برای اولین بار نماینده از کره شمالی هم در این اجلاس جهانی شرکت می‌کند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
56 سال پیاپی است که کنفرانس امنیتی مونیخ در اوائل فوریه ماه دوم هر سال میلادی فعالیت سه روزه خود را در جنوب آلمان آغاز می کند. امسال قرار است در این همایش جهانی 18 رئیس جمهور، 12 نخست وزیر و نزدیک به 70 وزیر خارجه و دفاع از کشورهای گوناگون در این اجلاس شرکت کنند. این گرد همایی بزرگ همه ساله در چارچوب یک موضوع کلی پیرامون سیاست امنیتی و دفاعی در دنیا به تجزیه و تحلیل بحران‌ها و مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. در آستانه برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، ولفگانگ ایشینگر رئیس آن اعلام کرد برای نخستین بار کره شمالی هم نماینده‌ای را برای شرکت در کنفرانس مونیخ اعزام می‌کند و او کیم سون گیونگ معاون وزیر خارجه کره شمالی است. آقای ایشینگر که از او در آلمان به عنوان دیپلمات ارشد هم یاد می شود ضمن اعلام این خبر گفته بر این باور است وقتی که دو کره شمالی و جنوبی درباره تنش زدایی با یکدیگر گفتگو و از طرفی حتی دونالد ترامپ هم شخصا با قدرتمندان کره شمالی دیدار کرده، به این ترتیب دعوت از کره شمالی نمی تواند کار اشتباهی تلقی شود. با توجه به این موضوع که آلمان هم با این کشور دارای روابط سیاسی است، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در ادامه همچنین میگوید در پی دیدار رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تصمیم گرفته نماینده‌ای از این کشور هم در اجلاس مونیخ شرکت کند و سپس افسوده حال میتوان پیش خود مجسم کرد که نمایندگان دو کره شمالی و جنوبی و همینطور آمریکا برای گفتگو با یکدیگر در مونیخ به دور میزی گرد هم آید. ولفگانگ ایشینگر سیاستمدار کارکشته آلمانی که خود سالها سفیر کشورش در آمریکا بوده، آنگاه از دیگر میهمانان دعوت شده از جمله مارک پومپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع آمریکا یاد می‌کند و می‌گوید نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان این کشور هم در اجلاس 56 امنیتی مونیخ حضور خواهد داشت. ولفگانگ ایشینگر رئیس این همایش پیشبینی کرده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مانند سالهای پیش در این گرد همایی شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. خلاصه خبرها
20 و 30 دقیقه ایران.